بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دلیل اول صاحب وسائل برای منع از اخذ به ظاهر اون روایات تفسیر به رأی بود، یعنی از نظر ایشون اخذ به ظاهر مشمول تفسیر به رأی بود، جوابشون رو دادیم. دلیل دومشون اینه، میگن علت این که ما نمیتوانیم به ظواهر کتاب عمل بکنیم برای اینکه هر کسی یه قدری اصطلاحات ورد باشه، یه قدری وارد مطالب علمی باشه، میدانه علم اجمالی داره که در این قرآن عموماتی هست که ظاهرش اراده نشده. میفرماد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غیر از خمر و خنزیر و میته و اینا همه چیز حلاله، ولی ما میدونیم عملا اسیر عنبی حرامه، اذا غلا دنبلان حرامه، لحم الارنب حرامه، خوردن تراب و خاک حرامه. خب از این ور میبینیم ظاهر آیه میگه همه چیز حلاله، از اون برم تو روایات مخصصاتی داریم که این عام متخصیص داده، از این ور تو قرآن میبینیم مطلقاتی داریم، میگه اعتق رقبتن، با حالی که تو روایات میگه اعتق رقبتن مؤمنه. خب کتابی که سرنوشتش این جوره، عموماتی داره که ظاهرش مرادنی، مطلقاتی داره که ظاهرش مرادنی، این کتاب میشه مجمل، و وقتی مجمل شد اثر اجمال توقفه. آدم به مجمل که نمیتونه عمل کنه، اثر اون علم اجمالی ما چی میشه؟ اثرش مجمل بودن قرآن میشه. مجمل بودن قرآن اثرش چیه؟ اثرش توقفه. اثر الاثر اثر قیاس مساوات مال همینجاست، یعنی توقف اثر مجمل بودن کتابه، که مجمل بودن کتاب اثر اینه که ما علم داریم در قرآن ظواهری هست که اراده نشده، اون وقت اینجا خود این اثر، این علم اجمالی اثرش مجمل شدن کتابه، و به نتیجه اثر مجمل هم توقفه. پس ما حق نداریم به ظواهر کتاب عمل بکنیم. این استدلال. ایشون جواب نقضی دادن. اولا ظواهر سنت رو چی میگی؟ خب همین برنامه در سنت هم هست، پیغمبر فرموده المؤمنون عند شروطهم، ولی ما میدونیم تخصیص کرده، هر شرطی که عمل کردنی نی، شرطایی که بر خلاف کتاب و سنت بشه که اونا رو نباید عمل کرد. خب اینو چی میگی شما؟ در روایات هم ما داریم کل شیء الا که حلال، بالی که خیلی چیزا حرامه. عین همین سرنوشتی که شما در قرآن ادعا میکنید ما در روایات هم داریم. چطور به ظواهر روایات عمل میکنید اما به ظواهر کتاب عمل نمیکنید؟ این دلیل اول، یعنی جواب نقضی. و اما جواب حلی، میگیم آقا ما با این علم اجمالی که داریم فحص میکنیم، بعد از فحص یه مقدار مخصصات که پیدا کردیم علم اجمالیمون منحل میشه. و خلاصه ایشون میفرمان عنایت بکنید فرق این دوتا رو. او خیال کرده اون علم اجمالی علت توقفه، میگه اون علم اجمالی علت میشه که ما توقف کنیم به ظاهر کتاب عمل نکنیم. ایشون میگه علم اجمالی علت توقف نی، علت فحصه. یعنی شما علم اجمالی دارین که تو کتاب یه همچین برنامه ها، این اقتضا میکنه تندی به ظاهر خلق لکم عمل نکنی، اینجا باید فحص بکنی. پس این علت اجماع، این علم اجمالی ما علت نمیشه برای سقوط کتاب و کتابو بذاریم کنار، علت هست برای وجوب فحص. ما فحص میکنیم، بعد میبینیم 4-5 تا حرام تو روایات نقل شده، خب اون 4-5 تا رو حکم به حرمتش میکنیم، نسبت بقیه میگیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس اگر ایرادی هست قبل الفحصه که انسان نمیتونه به عمومات قرآن عمل کنه، ولی وقتی فحص کردیم یه مش محرمات به دست آوردیم، فهمیدیم این آیه تخصیص خورده به اون چند تا، خب اون چند تا رو اجتناب میکنیم، نسبت به بقیه هر چی شک کردیم حرامه یا نه تمسک میکنیم به این عموم عام و عیبی نداره. وقتی ایشون این جواب رو میده او دوباره اشکال میکنه، میگه نخه، فحص دردی دوا نمیکنه. الان شما علم اجمالی داری، یا این ظرف نجسه یا این ظرف، علم اجمالی داری، هر چی هم تلاش میکنی بالاخره از یه راهی بفهمی نجسه کدامه، نمیتونی به دست بیاری. حالا این فحص دردی دوا کرد برای شما، چه فرقی میکنه؟ قبلا که فحش نکرده بودی، علم اجمالی داشتی، یکی از اینا حرامه. حالا هم که تلاش کردی فحش کردی، بازم علم اجمالیتون هم، علم اجمالی اگر هست به حرمت، فحش دردی براش دوا نمیکنه. یا اون عالم شاعر، بالاخره ما نفهمیدیم این آقای عالم به مقتضای اکرم العلماء اکرامش واجبه یا به مقتضای لا تکرم الشعرا اکرامش حرامه. هرچی هم تلاش کردیم ببینیم از یه راهی بتوانیم به دست بیاریم که آیا این محرم الاکرامه یا واجب الاکرامه، چیزی به دست نیوردیم. حالا این فحش درد رو دوا میکنه. شما میگی علم اجمالی داریم، بعد فحش بکنی. شما اگه فحش هم بکنی، هنوز اثر علم اجمالی هست، هنوز مجمل بودن به حال خودش هست و با فحش از بین نمیره. نتیجتا اخذ به ظواهر جایز نی. دوباره ایشون اشکال برای اینکه بهتر مقر ثابت بکنه، دوباره اشکال رو واگردون میکنه ایشون، یعنی همون حرفا رو برگردون میکنه بعد جواب میده. خلاصه اشکال این آقا اینه، میگه شما که قبول دارید علم اجمالی داریم به این که یک مخصصاتی در کتاب هست، من از شما سوال میکنم، اخباری میگه با این علم اجمالی اگر شما فحص کردی یه مش مخصصم به دست آوردی، بازم هنوز علم اجمالی ما هست؟ چرا؟ برای اینکه علم اجمالی ما کبیره، دائرش وسیعه. بر فرضم شما 5 تا حرام گیر بیاری، ما احتمال میدیم 5 تا دیگه حرام باشه، چون این روایات ما خیلی هاش از بین رفته. شما گشتی 5 تا حرام پیدا کردی، احتمال داره 5 تا حرام دیگه هم باشه و تو روایاتی بوده شما به دست نیوردی. بعد از این فحص آیا این علم اجمالی شما اثرش باقیه یا باقی نی؟ اگر اثرش باقیه که به علم اجمالیتون باید عمل بکنید، باید به اون ظواهر عمل نکنید، و اگرم اثرش باقی نیست، پس از اول فحص واجب نبوده. این خلاصه اشکالی که ایشون برگردونش کرد. جواب میگیم اثرش باقی نی. اون سوال کرد شما بعد از این فحصی که میکنین آیا اثر اون علم اجمالیتون باقیه یا باقی نی؟ جواب میگیم باقی نی. علم اجمالی ما تا قبل از فحصه، هنوز ما فحص نکردیم. میدانیم این خلق لکم ما فی الارض جمیعا یقینا تخصیص خورده، یقینا یه مخصصاتی داره. اون وقت نمیتونیم بگیم اصل عدم تخصیص. وقتی ما علم اجمالی داریم نمیتوانیم بگیم اصل عدم تخصیص، لذا باید فحص کنیم. فحص میکنیم، 5 تا حرام تو روایات به دست میاریم، احتمال میدیم این 5 تا حرام همون محرمات، همون مخصصات معلومه بالاجماله. وقتی ما فحص کردیم 5 تا دلیل پیدا کردیم بر حرمت 5 چی، و احتمال دادیم که این حرام هایی که ما پیدا کردیم همون تخصیص های معلومه بالاجماله، همینقدر که احتمالشو بدیم که این 5 تا حرام همون مخصصات معلومه بالاجماله، علم اجمالی ما منحل میشه. از کدام بنابراین که انحلال حکمی رو کافی بدونی، چون خود ایشون دو سه جای رسائل بر میگرده، یه جاهایی ایشون انحلال حکمی رو کافی میدونه، مثل همینجا که خلاصه چون اخباری میگه انحلال حقیقی میخوان، چون احتمال داره اون 5 تایی که شما پیدا کردی غیر از اون مخصصات معلومه بالاجمال بشه، نه، میگیم انحلال حکمی کافیه. همینقدر که ما احتمال دادیم این 5 تا حرام همون حرام های معلومه بالاجماله، علم اجمالی ما منحل میشه. آقا زودتر بیا بشین، میخوام درس امروز رو شروع کنیم. خب پس عنایت بفرمایید آقا، نتیجه چی شد آقا؟ میگیم قبل الفحص علم اجمالی اثر داره، ولی بعد الفحص که ما احتمال میدیم این حرامایی که ما پیدا کردیم همون مخصصات دیگه، بعد از این علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این 5 تا حرامی که پیدا کردیم، و شک بدوی میشه نسبت به غیر اینها. بنابراین چون شک بدوی میشه مجرای اصله. خب برسیم به درس امروز. ما گفتیم از نظر صاحب وسائل بزرگترین مانع از اخذ به ظاهر کتاب چی بود؟ تفسیر به رأی بود. ایشون نظرشون این بود، صاحب وسائل، چرا نمیشه اخذ به ظاهر کرد؟ برای اینکه اخذ به ظاهر از ثغریات تفسیر به رأی، تفسیر به رأی هم که حرامه، پس اخذ به ظاهر حرامه، ردشون کردیم. حالا سید سعد که ایشون هم از بزرگان اخباریینه، بسیار مرد جلیل القدر، نظریه، هم از نظر معنوی، هم از نظر علمی. ایشون شرحی نوشته بر وافیه فاضل تونی. فاضل تونی از اصولیین مهم بوده، کتابی داره به نام وافیه. این آقای اخباری بر اون کتاب حصولی حاشیه‌ای زده به نام حاشیه سید سعد معروفه، چاپ هم هنوز نشده، دهن به دهن تو زبان‌ها هم، شاید هم تو بعضی از کتابخونه‌ها نسخش باشه. این آقای سید سعد میگه نه، علت این که ممنوع است عمل به ظواهر، علتش اینه که طبق اصل اولیه، برای این که اصل اولی حرمت عمل به ظنه، همون تأسیس اصلی که ما کردیم، اصل اولی حرمت عمل به ظنه. ظواهر قرآن هم که بیشتر از ظن افاده نمی کنه، پس اصل اولی اقتضا می کنه ما به ظاهر قرآن عمل نکنیم. دقت کردین تفاوتو؟ صاحب وسائل می گفت چی؟ می گفت عمده دلیل بر ممنوعیت عمل به ظواهر اینه که چون تفسیر به رأیه. آقای سید سعد اینو نمیگه، ایشون میگه عمده دلیلی که عمل به ظواهر کتاب ممنوعه برای طبق اصل اولیه، برای اینکه اصل اولی قاعده اولیه اقتضا میکنه که عمل به ظن حرامه، طبق اون آیات و روایاتی که آخه این تأسیس اصل ما قبلا کردیم دیگه. سید سعد اشاره به اون تأسیس اصل میکنه، میفرماد اصل اولی حرمت عمل به ظنه و ظواهر کتابن که بیش از ظن افاده نمی کنه، پس اگر عمل به ظواهر قرآن ممنوعه طبق اصل اولیه، منتها روایات از تحت اون اصل اولی خارجه. پس تفاوت شد بین آقای صاحب وسائل و سید سعد. او میگه عمده دلیلی که به ظاهر کتاب نمیشه عمل کرد چون از مصادیق تفسیر به رأی، ایشون میگه نه، عمده دلیلش اینه برای اینکه چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه، ظواهر قرآن هم که مفید ظن هست افاده قطع نمی کنه، به خاطر اصل اولی حرامه، اصل اولی حرمت عمل به ظن الا ما خرج به دلیل. روایات خارج شده، یعنی به روایات ما به ظواهرش میتونیم عمل بکنیم اما به ظواهر قرآن نمیتونیم عمل بکنیم طبق اصل اولی. ایشون میفرما ثم انک قد عرفت، اون موقعی که حرف حساب وسائل میخوندیم دانستی که عمده منع اخباریین از عمل به ظواهر کتاب، عمده دلیلشون اون اخباری بود که ما رو منع میکرد از تفسیر قرآن و میگفت عمل به ظواهر از مصادیق تفسیر به رأی، تفسیر به رأی حرام، پس عمل به ظواهر حرام. ایشون عقیدهشون این بود. اما یظهرو من کلام سید سعد شارح وافیه در آخر کلامش ایشون اینو فرموده، فرموده عمده دلیلی که ما رو منع میکنه از عمل به ظواهر کتاب هو مقتضی اصل. این تأسیس اصلیست که اون رو ما کردیم آخر صفحه 30 نظرتونه، که اصلش هم من گفتم یعنی قاعده، قاعده اولیه حرمت عمل به ظنه الا ما خرج به دلیل. این آقای سید صدر هم همینی میگه، میگه علت این که ما به ظواهر قرآن نمیتونیم عمل بکنیم طبق قاعده اولیه، ول عمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل، اصل اولی حرمت عمل به ظن الا ما خرج به دلیل. قرآن در تحت اصل اولیه، دلیلی نداریم بر این که ظواهرش میشه عمل کرد، ولی روایات رو دلیل داریم که به ظواهرش میشه عمل کرد، او از تحت اصل اولی خارجه. حیث قال، عنایت بکنید ایشون چون عبارت ها رو میخواد دیگه مختصر بکنه، یک عالم عبارت داره آقای سید سعد، ایشون خلاصه گویی میکنه. ایشون میگه قال، مقول این قول مایخ ما خلاصته هو.
خرج بالدل و دلیل چی باشد؟
دیگه به اونا حالا کاری نداریم. آقا ما به اون کاری نداریم، با تعداد شد که امروز میگن دلیلش این که امام فرموده ثقه هرچی گفت اته، ما ادعا انی فعنی یعدی، هرچی که آقای ابن امری که اولین نایب خاص امام زمان سلام الله علیه، هر چی او گفت چون ثقه است اطاعت کن. این دلیل
اونم خبره
چه آقا؟
دلیلم خبره.
بله دیگه، بعد بهشون همین رو گفت. عرض کردیم فعلا اینا رو که ما نمی جواب نقضیه که ما دیروز خوندیم. خب ایشون دیروز نبود، دوباره باز اشکال میکنه. ما دیروز حرفا رو زدیم که بابا فرقی نی، اگر شما به ظواهر کتاب عمل نمیکنی به ظواهر اخبار هم نباید عمل کنی. خب ایشون نبود، اشکال میکنه. یه روز میاد، دو روز نمیاد. خلاصه مطلب، پس ببینید آقا فعلا داریم حرف سید صدر رو میخونیم. ایشون میگه آقا قاعده اولیه حرمت عمل به ظنه، ما خرج به دلیل، اخبار خرج به دلیل، اما آیه قرآن رو برای حجیتش دلیل نداریم، تو از دهت اصل اولی میمانه. حالا میخوایم عبارتهای سید صدر رو بگیم، فشردن بگیم. ایشون میگه قال مقول این قول ما خلاصتهوه، که دو خط به، یعنی این ما خلاصتو مقول قوله. اول ببینیم چه چیزایی گفته تا برسیم به اون حرف اساسیش. عنایت کنید آقا، سید صد مطلب زیاد گفته، ایشون با رمز و خلاصه با فشردگی بیان میکنه. ما سه دسته آیه قرآن داریم آقا. در قرآن یه محکمات ما داریم، یه متشابهات داریم که آیه تصریح داره. سوره آل عمران آیه 7 میگه هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. این دو دسته است دیگه. حالا ظواهر تو این آیه نیستش. قرآن دو دسته داره آیات، یه دستش محکماته و یه دستش متشابهاته. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونایی که بیماری قلبی دارن، قرض و مرض دارن، اونا دنبال متشابهات میرن. یعنی محکمات واجب العمله، انسان باید به محکمات عمل بکنه، اما متشابهات جایز نی. خب محکمات که جای حرف نی، محکم یعنی چی که معناش روشنه. ان الله لا یظلم علی احد، خب همه میفهمن. ان الله امر بالعدل والاحسان، همه میفهمن. اینا رو میگن محکمات. یه چیزایی هم داریم متشابهاته، مثل سلاست و قروع که نمیدونیم این قروع آیا طهره این قر یا حیزه. خب اینجا ایشون میفرماد محکماتو که همه میگن باید عمل کنیم، اختلافی نی. متشابهات هم که همه میگن باید عمل نکنیم، اونم اختلافی نی. میمونه ظواهر. سید سعد داره میگه، میگه ظواهر محل خلاف است بین اصولیین و اخباریین. اصولیین ظواهر رو ملحق میکنن به محکمات، میگن چطور محکمات واجب العمله، عمل به محکمات عیبی نداره، عمل به ظواهر هم عیبی نداره. ولی اخباریین ظواهر رو ملحق میکنن به متشابهات. خب متشابهات که محرم العمله، پس ظواهر هم محرم العمله. لذا آقای سید سعد میفرمان محکمات که اشکالی نداره در وجوب عملش، متشابهات هم که اشکالی نداره در حرمت عملش، نظام میمونه در ظواهر. که نه مثل محکمات خیلی معناش روشنه، نه مثل متشابهات خیلی مبهمه، بلکه ظهور داره. مثل اقیم الصلاة، آت و زکات، اینا فعل امر دیگه، فعل امر ظهور در وجوب داره. اون وقت اینجاست که نزاع بین اصولی و اخباریه، و ایشون میگه حق با اخباریینه. آقای سید سر میگه آقایون اصولیین ظواهر رو ملحق میکنن به محکمات، میگن اینم جایز العمله. آقایون اخباریین ظواهر رو ملحق میکنن به متشابهات، میگن اینم محرم العمله. بعد خود ایشون در مقام قضاوت میفرمان حق با اخباریینه. اینا رو فعل جمله ایشون نقل میکنه تا برسیم به اون مطلبی که میخوام صریحش رو نقل بکنیم. ایشون اولا اثبات کرده که ان فی القرآن محکمات و متشابهاتون و ظواهر. خوب بود متشابهات هم حالا میگفتن، چون ایشون داره خلاصه میکنه. در قرآن سید صد فرموده با مدست، سید صد فرموده در قرآن ما یه محکماتی داریم، یک متشابهاتی داریم، یک ظواهری داریم. انهو یعنی محکم، محکم که لایسه و انکاره، محکم که کسی نمیتونه انکار کنه، اینم بهش اضافه کنی. متشابهات هم کسی نمیتونه اثبات کنه، محکم رو کسی نمیتونه انکار کنه، یعنی همه میگن واجب العمله. متشابهات هم کسی نمیتونه اثبات کنه، چون همه میگن حرامه. میمونه ظواهر. آمده گفته انهو یعنی محکم، مما لایسه و انکاره، یعنی نزاعی درش نی.
متشابه هم ممالا نزاعفیه و ینبغ نزاع در عمل به ظواهر، نزاع بین اصولی و اخباری در عمل به ظواهر. بعد فرموده و ان الحق مع الاخباریین، اخباریین ظواهر رو ملحق کردن به متشابهات، گفتن متشابهات که یقینا حرامه ظواهر هم ملحق به اون کردن، اصولیین گفتن محکمات که یقینا جایز العمله ظواهر رو ملحق به او کردن. ما خلاصتو، بعد از اینکه این حرفا رو زده خلاصه کلامش باز نقل میکنی، چون کلمات ایشون خیلی مفصله. خلاصه حرف آقای سید صدر اینه که یظهر بعد المقدمته، این یعنی آقای سید صدر گفته اگر من بخوام توضیح بدم که بگم حق به جانب اخباریه، اصولیین اشتباه میکنن، این احتیاج به دو مقدمه داره، منتها دو مقدمهش خیلی مفصله، ایشون دو تا مقدمه رو هم خلاصه میکنه. عنایت کنین آقا، یه مقدمه ایشون اول میگه 4 جزء داره، یه مقدمه هم بعدم میگه اونم 4 تا جزء داره. پس میخوایم عبارتهای سید صدر رو بخونیم، اونم خلاصش رو باز میخوایم بخونیم. ایشون یه مقدمه اولا دارن مرکب از 4 جزءه، یک مقدمه ثانیه دارن اونم مرکب از 4 جزءه. مقدمه اول نتیجه اینه که عمل به ظواهر جایزه. آقای سید صدر در مقدمه اولش جوری حرف میزنه که عمل به ظواهر رو جایز میکنه، ولی در مقدمه دوم باطل میکنه. چرا؟ یعنی میخواد بگه ولو اقتضا داره، مقدمه اولاشینه، میخواد بگه قرآن اقتضای ای رو داره که ظواهرش حجته، ولی در مقدمه دوم براش مانع درست میکنه. میدونید که مقتضی اگر ما داشته باشیم مانع کنارش باشه، اون مانع اثر مقتضی رو میگیره. پس در مقدمه اول زحمت کشیده چی رو ثابت کرده؟ گفته قرآن اقتضای اینو داره مثل سایر کتابا. شارعم که در مکالماتش یه طریق اختراعی از خودش نداره، شارع مقدس هم در مکالماتش مثل عقلاست. چطور عقلا ظاهر کتاباشونو آدم میتونه عمل کنه، قرآنم به ظواهرش میشه عمل کرد؟ قرار عبارت و گول این عبارت رو نخورین که ایشون از موافقین ماست، نه، میگه اقتضای ای رو داره که قرآنم به ظواهرش عمل بکنیم، ولی در مقدمه دوم این اقتضا رو به هم میزنه، یه موانعی درست میکنه، میگه چون این موانع در بینه جلوی اون اقتضا رو میگیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که عمل به ظواهر ممنوعه. خب حالا مقدمه اولا که مرکب از 4 جزء چیه؟ 1، آمده میگه ما حتی با زمینه توضیحاتی که من عرض میکنم، ما حدیث داریم که حلال پیغمبر حلال الی یوم القیامه، حرام ایشون حرام الی یوم القیامه. آمده گفته به مقتضای این حدیث پس ما مکلفیم تا روز قیامه. این جزء اول، یعنی جزء اول از مقدمه اول، ما مکلفیم طبق این حدیث تا قیامت مکلفیم به یک تکالیفی. این یک جزء. جزء دوم، تکالیف هم فرع بر افهامه. کی آدم مکلف میشه؟ اون موقعی که بیان کنن، تفهیم کنن برای انسان تکلیف رو. این دو جزء. جزء سوم، نوعاً تفهیم تکالیف به بیانه، با قوله، گاهی میشه با فعل تکلیف رو بیان میکنن. حالا همینجا مثالشو بزنم، پیغمبر یه روزی فرمودن سلو کما رأیتمونی و سلی، نفرمودن نماز چیه، فرمودن پاشی نماز بخونی، همینطوری که من میخونم شما بخونی. خب بیان تکلیف کردن با فعل. گاهی میشه بیان تکلیف با فعل. یا به حضرت باقر علیه السلام گفتن آقا اون وضویی که در اسلام مشروعه برای ما توضیح بدین، ایشون حرف نزد، فرمود یه ظرف آب بیاری، وضو گرفتن، این بچه آدم از این ور شستن اومدن پایین، یعنی اونایی که از اونوری میشورن برنامهشون درست نی. ببینی پس پیغمبر در اون نماز با فعلشون تکلیف رو روشن کردن، امام باقر علیه السلام با فعلشون تکلیف رو بیان کردن، ولی غالبا تکلیف با قوله. پس دوباره مقدماتو بگم این مثال فاصله شو. ما طبق اون حدیث مکلفیم تا روز قیامت به یک تکالیفی، این یک جزء. جزء دوم، تکالیف فرع بر ابهامه، باید به ما ابهام و تفهیم کنن تا ما مکلف بشیم، این دو جزء. جزء سوم، غالبا ابهام تکالیف به بیانه، به کلامه. حالا یکی دو سه موردم با فعله، اون جزء حساب نی. غالبا تفهیم تکالیف با بیانه، و بیانم غالبا دلالت ظنیه، و قرآنم همینطوره. یعنی طبق این مقدمات شما میتونی به ظواهر قرآن عمل بکنی، اقتضای این رو داره. یعنی عقلا وقتی میخوان یک چیزی رو مقصدشون رو بفهمونن با قول میفهمونن، و قولم که نوعا مفید ظنه، شارع مقدس هم که یک طریق اختراعی نداره. پس طبق مقدمه اولا که مرکب از چهار جزئه، قرآن اقتضای این رو داره که به ظواهرش عمل بکنی. بعد میرسیم به مقدمه دوم که با اون مقدمه دوم مانع درست میکنه. ما گفتیم قرآنم مثل سایر کتاباست، اقتضاء حجیت ظواهر درش هست، ولی با اون موانعی که بعدم میشموریم جلوی این مقتضی رو میگیریم، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه حرف اخباری میشه که اخذ به ظاهر قرآن نمیشه کرد. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد مقدمه اولا، اونم خلاصش داریم میکنیم، چهار جزء داره. الاولا یعنی الاولا یعنی مقدمه اولا، چهار جزء داره. یک، ان بقاء تکلیف طبق اون حدیث مما لا شکفی هست الی یوم القیامه، طبق اون حدیثی که خوندم، این جزء اول که ما مکلفیم تا روز قیامت. یک. دو، لزوم العمل به مقتضاه موقوف علی الافهام، مقتضای تکلیف، عمل به مقتضای تکلیف هر بر افهامه، خب باید به ما افهام بکنن، تفهیم بکنن تا ما مکلف بشیم، این دو. و خب سه، و افهام یکون و فل اکثر بالقول، غالبا افهام ها به قوله. حالا من دو سه مورد شمردم که افهام فعلی هم داریم، ولی غالبا افهام تکلیف ها به قول است و به کلام. سه، چهار، و دلالته و دلالت قولم در اکثر یکون و ظنیه، قول ها هم اکثرا دلالتش دلالت ظنیه. یعنی چی؟ حالا که بنای عقلا اینجوریه، قرآن هم که همون برنامه عقلاست، پس قرآن اقتضای این رو داره که ما اخذ به ظاهرش بکنیم، چون که سیره عقلایی اینه. حالا این از علت قول چهارو
که سومش درست نیست، دلالت حکم اکثر تکون زنیتن درست نیست، بعد محکمات هم هست، محکمات زنی از کدا معلوم باشه؟
آقا داریم حرف آقای سید صدر رو
میگم، هرمون درست نیست.
بله به اون اشکال داریم ما،
این کلمه شم
میگم، عرض کردیم اشکال داریم ما به این حرف ها، صبر کنیم، ما داریم سید صدر میخونیم. هر وقت شیخ انصاری شدیم جواب ایشون رو ندادیم، وقت شما شیخ انصاری بشین، ما الان سید صدریم، هیچ شما اشکال حق نداریم بکنی. میگیم این آقا اینجوری داره میگه، خب بعد خدمتشون میرسیم که این آقا حرفاشون ناتمامه. عنایت بکنین، این از علت جزء چهارم، چهار جزء شد، مقدمه اولا چهار جزء شد، جزء چهارم این شد که چون، یعنی جزء سوم این بود که افهام ها نومد قولا غالبا از طریق قوله، و دلالت قولم اکثرا ظنیه. چرا ظنیه؟ از مدار الافهام علا القاء الحقائق مجردتن عن القرینه و علا ما یفهمون. عنایت کنید آقا، این اسد سه چهار تا خصوصیت داره که هیچ حیوانی نداره. میخوام یه مثال بزنم که با این عبارت تطبیق بکنه. خب حیوانات گرگ و پلنگ و اینا هم درنده هستن، اونا هم مفترسن. نه، اسد سه چهار تا خصوصیت داره، همه ماها یه دونشو میدونیم. تا میگیم اسد یعنی اون کسی خیلی جرأت داره، یعنی اون حیوانی که سلطان جنگله، خیلی قدرت زیاده، خیلی همه ماها همین اطلاع رو داریم از اسد. ولی دو تا امتیاز دیگه هم داره که هیچ حیوانی نداره. نداره، این که ابخره. ابخر یعنی چی؟ یعنی دهنش خیلی بوگند میده، متعفن الفمه. تو هیچ حیوانی ما نداریم که اینقدر دهنش تعفن داشته باشه. پس اسد یکی از امتیازاتش هم ابخریته، اینو تو متول داره، آقایونی که متول خوندن. و دیگر این که بدنش مثل آتش داغه، حما، خیلی داغه. یعنی شما اگر یه آدم متعفن الفم رو دیدی میتونی بگی آقا مثل شیه. ما تا حالا خیال میکنیم هر کی شجاعه میگیم مثل شیره. خب بله، طبق اون امتیاز اولی بله، اما اگر یه کسی دهنش خیلی بو میداد میتونیم بگیم آقا مثل شیره. یا آقا تو تب داره میسوزه، 42 درجه تب داره، میگیم آقا مثل شیر خوابیده بود. یعنی چی؟ یعنی بدنش از تب داشت میسوزه. پس بنابراین این اسد این خصوصیات داره. خب حالا یه متکلمی به مخاطبش میگه رأیت اسدن، من امروز اسد دیدم. دیگه توضیح نمیده که این اسدی که من دیدم اون اسد شجاعه، اون اسدی است که دهنش بو میده، اون اسدی است که بعد اینا رو هیچی نمیگه. چرا؟ اعتمادن علی ما یفهمون، برای اینکه اعتماد میکنه به فهم اون مخاطب. پس ببینید بنای عقلا به اینه که الان میخواد بگه من حیوان مفترس دیدم، میگه رأیت اسدن، دیگه توضیح نمیده خصوصیات اون اسد رو، یعنی توضیح نمیده معنای حقیقی شو. چون معنای حقیقی اسد اونیست که خیلی شجاعت و جرأت داره و خلاصه خیلی دهنش بو میده و بدنش خیلی گرمه. اینا رو توضیح نمیده. چرا؟ اعتمادن علی ما یفهمون. این علی ما یفهمون در تقدیر بگیم متعلق به یه اعتمدوه، یعنی این متکلمی که میگه رأیت اسدن دیگه توضیح نمیده که اون اسدی که من دیدم این خصوصیات معنای حقیقیشو بگه. چرا؟ اعتماد میکنه به فهم او. خب میگه اعتماد او چیه؟ میگه یکی از عقلاست، میگه رأیت اسدن، قرینه ای هم که نه بر اون طرف آورده نه بر این طرف، ظاهرا حمل میکنه بر همون معنای حقیقی. ایشون میفرماد در این حالی که اون مخاطب اینو حملش میکنه بر معنای حقیقی، در این حال احتمال مجاز هست، یعنی احتمالش هست که این آقا مقصودش از اسد رجل شجاع باشه. میخوام دلیل بیاریم برای دلالت ظنی ها. غالبا افهام ها با قوله و قول ها غالبا ظنیه، مثل همین مثالی که زدیم. یعنی در این حالی که این آقا داره میگه رأیت اسدن، دیگه خصوصیات اون اسد رو نقل نمیکنه، او حملش میکنه بر معنای حقیقی، ولی در این حال احتمال معنای مجازی هم ظنم همینه دیگه. پس رأیت اسدن در نزد عقلا اگر به کسی گفته شد در این حالی که حملش میکنن بر معنای حقیقی، ولی احتمال معنای مجازیش هم هست. پس نتیجتاً چی شد؟ افهام ها نوعاً به قوله و قول ها نوعاً مفید ظنه، و شارع هم که طریقی غیر از طریقه عقلا نداره. پس نتیجتاً ظنی که از ظواهر قرآن به دست میاد برای شما حجته. خب این مقتضی، ولی الان مقدمه دومو میگیم و این مقتضی رو خرابش میکنیم. میگیم نه، اقتضا داره، ولی مانع در مقابلشه. به هم میزنیم مقدمه اول رو. از مدار الافهام علا مدار الافهام علا القاء الحقائق، این علت جزء چهارمه. چرا غالبا دلالت الفاظ ظنیه؟ میگه برای اینکه مدار افهام بر الحاق حقایقه. یعنی آقا میگه رأیت اسدن مجردتن عن القرینه. کدوم قرینه؟ قرینه های اختصاصی به اون حیوان، ابخریت و جرأت و اون حما بودن. مجردتن عن القرینه القاء حقایق میکنه. چرا؟ اعتمادن علی ما یفهمون، برای اینکه اعتماد میکنه به فهم او. میگه من وقتی میگم رأیت اسدن، خب اون از این حیوان مفترس میفهمه دیگه، احتیاج نداره من ابخریتش هم بگم، احتیاج نداره اون حماش هم بگم. بنابراین او حمل میکنه بر معنای حقیقی، ولی احتمال تجبد و خفاء قرینه همچنان باقیه. یعنی در این حالی که اسد این آقا رو حمل میکنه بر معنای حقیقی، ولی در این حال یه درصدی احتمال مجاز میده که شاید مقصود این آقا از این اسدی که گفته رجل شجاع باشه. نتیجتا آقا از این مقدمه نتیجه گرفتیم که ظواهر کتاب آقا بینویس و بنا شد اشکال رو کاغذ خودکار کاغذ
معلومه.
آقا حرف نزنی ها، دوباره جوابتون نمیدم و دوباره عصبانی میشم ها. خودکار و کاغذ، شما اشکالات غیر اشکالای رفقاست. شما هر چی به ذهنت بیاد میخوای بگی، اینو رو کاغذ بنویس. منم شرعاً متعهد میشم نیم ساعت گوش خیابون با شما حرف بزنم. دیگه بیشتر از این که نمیتونم. این آقایون بعد یه تهدیدایی برای شما کردن ها، من هی جلوشونو گرفتم. آقا وقتشون از بین میره، اینقدر صحبت نکنی. فقط و فقط یه کاغذ، یه خودکار. اگه دستت نباشه فردا میگم رفقا راد ندن. خب عنایت بفرمایید. از ثانیه و اما بریم سراغ مقدمه دوم. عنایت کردید آقا این مقدمه چی شد؟ با این مقدمه ما ثابت کردیم قرآن اقتضای حجیت درش هست. چرا؟ چون برنامه عقلایی اینجوریه که اگر یه نفر بگه رأیت اسدا، مطلب خودش رو افهام میکنه، با کلام هم افهام میکنه و اونم حمله بر معنای حقیقی میکنه، در احتمال در عین حال احتمال مجازم هست. قرآن هم همینطوره. پس همونطوری که رأیت اسدا اون آقا رو حمله بر ظاهرش میتونیم بکنیم، اخذ به ظاهرش بکنیم، قرآن هم همینطوره. پس مقدمه اول اقتضا درست کرد، حالا با مقدمه دوم میخوام خرابش بکنیم. یعنی میگیم بله اقتضاء حجیت هست در قرآن، ظواهر قرآن اقتضای حجیت درش هست، ولی موانعی در پیش داریم که این موانع اون مقتضی رو به هم میزنه. مثل آتش ها، تا میاد این آتش بسوزونه شما یه صد آب میریزی روش. خب آتش اقتضای سوزندگی داره، اما این یک صد آب مانع از اون اقتضاست. اینجا هم همینجور اقتضا داره که ظواهر قرآن حجت باشه و ما عمل بکنیم، ولی الان با مقدمه دوم خرابش میکنیم. از ثانی عنایت کنید آقا، متشابه ما دو جور داریم، متشابه ذاتی عرضی. ایشون نمیگه اینجوری ها، ایشون به جای متشابه ذاتی میگه متشابه لغوی، به جای متشابه عرضی میگه متشابه اصطلاحی. من میخوام توضیح بدم حرفای آقای سید صدر رو. ما دو جور متشابه داریم، متشابه ذاتی که چیه تعریفش؟ متشابه ذاتی یعنی لفظی که در لغت هم معناش روشنی، مثل قر. قر هم در لغت معناش هم طهره هم حیضه، به این میگن متشابه ذاتی. که در یا این مثلا این که بهتره، این میگن بیش از 70 معنا داره، که همه ماها شاید هفتاش هم بلد نباشیم، یه 5-6 تایی هفتایی بلدیم. این یعنی چشم، این یعنی چشمه آب، این یعنی دو کنده زانو، این یعنی شمس، این یعنی جاسوس، این یعنی طلا. همیشه هفتار ما بلدیم. این 70 تا معنا داره. ببین این تشابه ذاتی، یعنی در لغت هم معلوم نیست این معناش چیه، چون در هر جایی برای یک معنایی وضع شده. حالا این این از اون چیزایی است که تشابه ذاتی داره. یعنی در کتاب لغت آدم وقتی میگه این، نمیفهمه کدوم اینه، چون در کتاب لغت این رو براش معانی زیادی نقل کردن. به این میگن متشابه ذاتی. و اما متشابه عرضی، اونیست که نه معنا روشنه، یعنی اون لفظ معناش خیلی واضحه، اما متکلم یه متکلم خاصیه که میاد الفاظ و یه عادت خاصی داره، اون عادتش باعث تشابه میشه. در قرآن ما تشابه ذاتی نداریم که معنا معلوم نباشه، اما تشابه عرضی داریم. چرا؟ برای اینکه متکلم این قرآن رو ما شناختیم، خدای متعال عادتش اینه، آمایی میگه تو کتاب، خاص اراده میکنه. یکیش همی خلق لکم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. عادت خدای متعال رو ما میدونیم، در این کتاب آمهایی میگه و ظاهرش رو مراد نمیکنه، مقصودش خاصه. مطلقاتی میگه و مقصودش مقیده. پس بنابراین یه همچین متکلمی، یا مثلا مجازاتی که این قرآن هست که اصلا عربای روز اول نمیفهمیدن، اقیم الصلاة، آت الزکات، لله علی الناس حج البیت، اینا موندن اقیم الصلاة چیه؟ چون تا قبل از قرآن صلاة به معنای دعا بوده، زکات به معنای نمو بوده، حج به معنای قصد بوده، معنای حقیقیش اونا بوده، حالا وارد قرآن شده. یه همچین کتابی که صاحبش بنا داره اینجوری حرف بزنه، بنا داره عام بگه خاص اراده کنه، مطلق بگه مقید اراده کنه، الفاظ حقیقی رو بگه معنای مجازی رو اداده بکنه، یه همچین کتابی قهرن مجمل میشه. ببینید تشابه عرضی، یعنی میخواد مقدمه بیاره برای این که قرآن ولو اقتضا هم داشته باشه که ما عمل به ظواهرش بکنیم، ولی در این حال اینجا موانعی هست که جلوی اون اقتضا رو میگیره. موانعش چیه؟ عادت متکلم این قرآن ما میدونیم، میدونیم متکلم عادینی عام میگه بدون قرینه خاص اراده میکنه، قهرن این کتاب میشه تشابه عرضی. وقتی تشابه عرضی پیدا کرد، آیه میگه به متشابه عمل نکنی، عنایت کردین. اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، متشابهات رو نباید عمل کرد. ولو قرآن تشابه ذاتی نداره، ولی تشابه عرضی داره. وقتی تشابه عرضی داره، طبق آیه سوره آل عمران نمیشه بهش عمل کرد. حالا عنایت بفرمی. مقدمه دوم این که متشابه همونطوری که در اصل لغت ما داریم، همینطور به حسب اصطلاح داریم. من اینجوری گفتم، متشابه همونطوری که متشابه ذاتی داریم، متشابه عرضی هم داریم. و قرآن تشابه ذاتی نداره، ولی تشابه عرضی داره، بالاخره تشابه داره و به متشابهات نباید عمل کرد. مثلا تشابه عرضی چیه؟ خدا می فرماد انا استعمل العمومات و کثیرا ما اريد الخصوص، انا استعمل المطلقات و کثیرا ما اريد من المقيدات و ربما اخاطب احدا و اريد غيره. این اشاره به یه حدیثیه وا، ربما اخاطب احدا و اريد غيره. من دلم نمیاد بعدی چیزا رو نگم، ولو به درس ربطی نداره، این اشاره به یه حدیثیه. این حدیثو در مقدمه چهارم تفسیر صافی ببینی، امام صادق میفرماد نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمع یا جاره. قرآن اینجوری نازل شده، تو فارسی ما میگیم به در میگم دیوار تو گوش کن، این همونه. ایشون میخواد بگه قرآن نازل شده اینجوری، به در میگم دیوار تو گوش کن. به پیغمبر خدا میفرماد استغفر لذنبک، اما مسلمونا یعنی استغفر لذنوبکم. پیغمبر که گناه نداره. ببینید قرآن چجوریه، نزل القرآن به ایاک اعنی، ای پیغمبر تو رو میگم استغفار کن برای گناهات، اما واسمعی یا جاره، اما مسلمونا به شما هم اعلام میکنم، یعنی شماها خلاصه مطلب توبه بکنی. خب قرآنی که اینجوریه وضعش، یعنی ایاک اعنی و اسمعی جاره، به تو میگم او گوش بده، این قرآن واقعا میشه مجمل، این قرآن میشه متشابه، ولو تشابه ذاتی نداره، ولی تشابه عرضی داره و اون تشابه عرضیش مانع از عمله. بله، حالا عنایت بفرمایید. حالا خودم یادم افتاد که این اسمعی یا جاره چیه، این یه قضیه حالا باشه دیگه، میترسیم از درس بیفتیم آقا. این بالاخره رفقا عرض کردیم، هم میگن شما کم میخونی، از اون ورم من واقعا میخوام یه اطلاعات عمومی گاهی داشته باشن. ببینید آقا، این یه داستانی داره، ائمه، پیغمبر، امیرالمومنین، اینا اینجوری بودن، از بعضی از داستانهای قبل از اسلام استفاده میکردن، استفاده صحیح. این ایاک اعنی و اسمعی، اسمعی مفرد مؤنث دیگه، ایاک اعنی و اسمعی یا جارهی، یعنی ای جارهی که جار برمیگرده حالا ضمیرش به جایی. این داستانش اینه، یه کسی معشوقش تو بیابون تو خیمه بوده، فستاد خیمه است دیگه، این خلاصه این عاشقه میفهمه که این معشوقه، این محبوبش تو این فستاده، میاد چیکار میکنه با این فستاد؟ بنا میکنه حرف زدن، یعنی با این چادر هی بنا میکنه به این معاشقه کردن، تو همچینی به چادره داری میگه. وقت بعد میگه اسمعی، حواس جمع باشه، به تو دارم میگم، ایاکه داره با چادر حرف میزنه، اینقدر من تو رو دوست دارم، تو همچینی. بعد میگه اسمعی یا جارهی، یعنی ای زنی که الان جار و همسایه این فستادی، ایاکنی، من دارم با تو معاشقه میکنم، ولی اسمعی یا جارهی، ضمیرهی به این فستاد برمیگرده، ای زنی که در اون چادر هستی، خلاصه بشنو، تمام این معاشقه ها مال توه، من به چادر کاری ندارم. ندارم، به فساد کاری ندارم. این داستان ایاک عنی و اسم یاجاره، حضرت صادق از این داستان استفاده میکنن، میگن نزل القرآن به ایاک عنی و اسم یاجاره. خب میدونید که مثال نمیشه عوض کرد، اسمعی که به پیغمبر اسمعی نی، یا امت اسلامی رو که اسمعی نمیشه گفت، اسمعی مال اون زن تو اون چادر بوده، اما مثال رو نباید تغییرش داد. حضرت از این مثال استفاده کردن، فرمودن نزل القرآن به ایاک عنی و اسمعی یاجاره، یعنی ای پیغمبر به تو میگم استغفر لذنبک، آیه قرآن دیگه، استغفر لذنبک ایاک عنی، به تو میگم استغفار کنا. ولی مسلمونا بدونین، حواستون جمع بشه، به شماها من دارم میگم، یعنی شماها استغفر لذنوبکم. علا کل حال اشاره به اون حدیثه که قرآن داستانش اینه، انما اخاطب احدن اريد غيره، به در میگم دیوار گوش کنه و نه به ذلك فهین اذن. خب کتابی که اینجوری سرنوشتش، ما میدونیم عادت متکلمش اینه که عام میگه اراده نمیکنه عام رو، مطلق میگه اراده نمیکنه، نه به ذلك مال مطلقشه، مطلق میگه اراده مقید میکنه، به پیغمبر میگه به تو میگم، ولی به دیگران حرف میزنه. یه کتاب اینجوری خب سرنوشتش مجمل میشه، متشابه میشه، لااقل متشابه عرضی، و همونطوری که متشابه ذاتی رو نمیتونه انسان بهش عمل بکنه، متشابه عرضی رو هم نمیتونه بهش عمل بکنه. لا یجوز یعنی لا یمکن، یهین ازن یه کتابی که سرنوشتش اینجوریه، لا یمکن لنا ان قطع به مراده، قطع ما نمیتونیم پیدا کنیم، بلکه ولا یحصل الظن به مراد قرآن هم ما نمیتونیم پی ببریم. و قرآن من هذا القبیل، یعنی از کدوم قبیله؟ متشابه عرضی، ولو تشابه ذاتی نداره، اما به خاطر این خصوصیاتی که در قرآن هست، قهرن قرآن میشه متشابه عرضی. آیه چی میگه؟ میگه اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، این ما تشابه قرآن رو میگیره، پس به ظواهر قرآن ما نمیتوانیم عمل کنیم چون متشابهه. لأنه نزل علی اصطلاح خاص، برای اینکه این قرآن به یه اسلوب خاصی نازل شده. بعد فرموده لا اقول علی وضع جدید، نمیگم قرآن یه وضع جدید داره، لیل میگه نهار اراده میکنه، نور میگه ظل، اینجوریا نی. من که میگم قرآن نزل علی اصطلاح خاص، لا اقول علی وضع جدید، نمیخوام بگم قرآن میگه لیل اراده نهار میکنه، قرآن میگه نور اراده، اینو نمیخوام بگم. لا اقول که بر وضع جدیده، بل اعم من ان یکون ذلک، ذلک به وضع جدید میخوره، نمیخوام بگم قرآن وضع جدید داره، اعم از وضع جدیده، میخوام بگم یه اسلوب خاصی داره متکلم این قرآن، برای اینکه در خانه اهل البیت همیشه باز باشه و همیشه مردم محتاج به این خاندان باشن، عمومات گفته، خصوصات گفته به عهده اینا، مطلقات گفته اینا مفسرن، تقییداتش گذاشته به عهده اینا. نمیگم قرآن یک وضع جدید داره، یک اسلوب خاصی داره. و یکون فیه مجازاتون، در این قرآن مجازاتی است، مثل همون صلات و زکات و حج، که اینا معنای حقیقیش چیزی دیگری بوده، ولی الان اومده تو قرآن لا یعرف و هل عرب، عرب اصلا نمیدونه صلات به این معنا که ارکان مخصوصه، حج یعنی آدم باید بره دور یه جایی بگرده، زکات یعنی از مالش باید یه مقدار بده. خب این قرآنی که توش الفاظ مجازی هست که عرب ها نمی فهمیدن، این چجوری میشه به ظاهرش عمل کرد؟ و معزالج غیر از همه اینا که گفتیم، تازه مقطعاتی ما توی این قرآن داریم که اصلا آدم نمی فهمه، کاف ها یا این سا، این چیه معناش؟ خب اقوالیه، یه قولش اینه که سریست بین خدا و پیغمبر، بین المحبین سرون لیس یفشیه قولون ولا قلمون للخلقه یحکی، اینا فرمایشات فیض کاشانی من دارم عرض میکنم. خلاصه قد معزالک، یعنی غیر از این که قرآن این خصوصیات درش ها، یه خصوصیتی دیگه هم درش ها، قد وجد فیه کلماتون لا یعلم المراد منها کل مقطعات، نتیجتا این قرآن سرنوشته شده تشابه، اونم تشابه عرضی، و تشابه عرضی قابل استدلال نیست. این یک، سه جزء دیگه از مقدمه دوم مونده، ظاهرا بمونه دیگه، ظاهرا که درس بعد
او یکون فی مزازه او خدا اتون میکنه.
بله دیگه، یا اونجوریه که باعث تشابهش میشه که خلاصه میگه من اراده میگم خواست اراده میکنم، یا مجازاتی درشه که عربانه میفهمن.